بسم الله الرحمن الرحیم. در این سالهای اخیر مکرر دوستان به صورت فردی گروهی مراجعه کردن با این سوال که تو در زمینه کار یک طلبه در زمان ما چه نظر میدی؟ نظر مشورتی من طلبه چه وظایفی الان دارم؟ به سوی چه آینده‌ای گام برمی‌دارم؟ در این برخوردها گهگاهی پرسخت بوده ولو کوتاه تبادل نظری با این دوستان داشتم. گاهی فرصت نبوده عذر خواستم. عذر خواستنی که در این موارد بر روحم بسی سنگینی کرده. چقدر برام رنج‌آور بوده ببینم جوانی یا جوانهایی در این شرایط زمان ما رو به دین و علم دین قرآن و علم قرآن آوردن، خیال میکنند من میتونم براشون یک مشاور مطلع امینی باشم، راه درازی رو طی میکنم میام و فقط باید شرمنده باشم، بگم فرصت ندارم، فراغت ندارم، آمادگی ندارم. گاهی هم که فرصت شده خیلی کوتاه تبادل نظر کردیم. یک تبادل نظر وسیع به نسبت گسترده که بتونه لااقل اون که در اندیشه من در این زمینه میگذره برای دوستان بازگو کنم کمتر توفیقش داشتم. طبعا این سوال برای شما دوستان عزیزی که در این مجلس تشریف دارید هم مطرح بیش از حد هم در مذاکرات و مصاحبه ها و برخورد های حضوری مسلم و روشن شده برامون که این سوال برای شما مطرح هست. میپرسید ما آمدیم چه کنیم؟ چه رسالتی بر عهده داریم؟ عرایض من امروز یک پاسخ عمومی است لااقل به دوستان این مدرسه به این سوال. قبلا توجه شما رفقا را به این نقطه جلب میکنم که در این 10 سال اخیر یا این 15 سال اخیر در نسل جوان جامعه ما توجه چشمگیر و پرارزشی به علوم انسانی به چشم می‌خورد. چون غیر از اینکه شما دوستان که به اصطلاح دانشجویان و طلاب حوزه هستید با من معنوسید، جوانهایی که به حوزه‌های علمی دیگر دانشکده‌ها و مدارس عالی و دانشگاه‌ها میرن اونها هم با من معنوسند. در میان این جوانها گرایش جالب چشمگیر پرارزش به علوم انسانی روزافزونه. جوانهایی هستند سال 4 به رشته‌های فنی پولساز مهندسی میان اونجا مشورت میکنن. مبنای مشورت اینه که ما تا اینجا اومدیم حالا بریم غلط کردیم، میخوایم برگردیم علوم انسان، حالا به ما بگید کدام رشته. اتفاقا همین هفته گذشته جوانی که سال 2 پزشکی رو با موفقیت داره پشت سر میگذرونه با همین سوال اومد. در میان دانش آموزان سالهای 5 و 6 دبیرستان ها کسانی که تحصیلاتشون در ریاضی و علوم تجربی خیلی خوبه و میتونن در رشته های دانشگاهی متناسب با این مواد برند، مرتب این مراجعه هست که ما میخواییم با دیپلم ریاضی با معدل ممتاز، دیپلم طبیعی با معدل ممتاز بریم به رشته های علوم انسانی. دوستان لابد با اصطلاح علوم انسانی آشنایی دارید دیگه. امروز شاخه های با این کسی ندارید یا امروز شاخه های علمی به 2 بخش اساسی تقسیم میشه: علوم طبیعی، علوم انسانی و کاربرد هر دو در فنون. علوم طبیعی در زمینه شناخت طبیعت و اشکال و تطورات و پدیده ها و روابط این پدیده ها کاوش میکنه. شاخه هاش شیمی، فیزیک، زمین شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی، باز شاخه های مختلف جانور شناسی و گیاه شناسی، اینها شاخه های مختلفی دارن. یه رسه به حیات شناسی به شکل خاص بیولوژی و بعد شاخه هایی بین این دوتا مثل بیوشیمی، شیمی حیاتی و امثال اینها. به هر حال میکوشن موجودات عالم طبیعت را اونچنان که هستن بشناسن. علوم طبیعی ابزاری دارد علوم طبیعی که در خیلی علوم دیگر هم هست و اون عبارت هست از ریاضیات. ریاضیات چیه؟ بیشتر نقش ابزار بازی می‌کنه. باز فیزیک فضایی، کسموفیزیک، فیزیک جبری و فضایی میره سراغ تحقیق پیرامون منظومه های شمسی، کهکشان ها و امثال اینها و فضا و موجودات فضایی. این علوم طبیعی شناختی درباره طبیعت و پایه کاوش درباره طبیعت به دست میده و از این شناخت استفاده میشه در فنون. الان این مسجد رو که ساختن، در ساختن این مسجد مقداری فن به کار رفته است. فن معماری، فن مهندسی و محاسبات، فن آجرپزی، فن گچپزی، فن سیمانپزی، فن آهن و استخراج آهن و ساختن دیر آهن، فن جوشکاری، فن شیشه‌سازی و امثال اینها. همه اینها محصولات فنونه که اون فنون استفاده میکنن از نتایج علمی علوم طبیعی. موضوع علوم طبیعی چیه؟ طبیعت. کاربردش فنون مربوط به این دو چیزا، ساختمان، ماشین، تله، بله و امثال. یک رشته وسیع دیگری از علوم داریم، علوم انسانی. علوم انسانی زمینه کارشون چیه؟ علوم طبیعی شناخت جهان را میرسونن تا کجا؟ تا مرز انسان. حالا از این بعد باید خود این موجود دوپا را شناخت که عجوبه خلقته و علومی که مسئولیت شناخت این اعجوبه دوپا را بر عهده دارند اونقدر وسیع و گسترده شدند و شاخه ها پیدا کردند که شدند یک بخش پهناور و وسیع از علوم امروز. انسان چیست؟ چه خواسته ها دارد؟ چه توان ها دارد؟ چه امکاناتی دارد؟ برد شناختش چیست؟ تا کجا میتونه سر در بیاره؟ برد عملش چیست؟ تصمیم گیریش تا چند داده؟ بر چه مبنایی تصمیم میگیرد؟ جهتگیریش در عمل چیست؟ به کدام سو میرود؟ چه هدفی دارد؟ چه قوانینی بر رفتار انسان حکومت میکنند؟ چه بازده و محصولی دارد رفتار انسان؟ فرهنگ، ادبیات، شعر و نثر، زبان، پیوند زبانها، زبانشناسی، تطورات زبانها، اون چه به زبان در آمده، اندیشه های بشر، تفکرات او، اندیشه های شکل گرفتنش، سیستم های گوناگون تفکرات بشری، مکتب های گوناگون فلسفی، جامعه انسانی، روابط اجتماعی انسان، نظام‌های گوناگون و اشکال گوناگون این روابط، قوانینی که بشر وضع کرده، اثر این قوانین مثبت و منفی، کار نیک بشر، تقدیر او، جنایت و خیانت بشر، کیفر او، حقوق مدنی، حقوق جزایی، زندگی اقتصادی بشر، پیوندها، روابط اقتصادی، عوامل اقتصادی، مولدها، تولیدها، توزیعها، مصرفها، طبقات اجتماعی ناشی از این، حالات روحی بشر، عواطف او، نقش عواطف در زندگی او، گوناگونی عواطف، خشم او، مهر او، رنج او، غم او، شادی او و آنچه بدین مربوط می شود، موسیقی، هنر، هنرهای گوناگون، مجسمه سازی، نقاشی و صدها رشته دیگر هنری. ایناش که یادم حالا سر زبان اومد، ملاحظه می کنید یک رشته وسیع از علوم انسان. یکی از عوامل مادر که در درجه اول با همین انسان به بعد سر و کار داره، اما راجع به قبل از انسان هم نظر داره، بی نظر نیست. یکی از عوامل مادر که با انسان به بعد سر و کار داره اما نسبت به قبل از انسان هم نظر داره کیه؟ دین و مذهب. چون دین و مذهب هم از ادیان الهی یا ادیان ساخته شده خرافات و موهومات بشری یا ادیان ساخته شده فرهنگ‌های پیشرفته بشری، ادیان
عموما پیامشون در درجه اول برای این است که ای بشر چگونه باش و به کدام سو رو، ولی در این حال نسبت به اصل جهان و پیدایش جهان و پیدایش انسان و کلیاتی درباره اصل هستی نیز نظر دارند و نظر میدهند، تا اونجا که اصولا نمیتوانند انسان بریده از هستی و مبدا و آغاز و غایت و فرجام هستی را مطرح کنند. اما متن کارشون بیشتر چیه؟ از انسان بفهم. به طوری که علوم دینی هم امروز جزء کدام یک از این دو گروه به حساب میاد؟ علوم انسانی. در اصطلاح امروز علوم دینی هم جزء علوم انسانی به حساب میاد. تا 15 سال پیش هر جوون با استعدادی را جنبش را میگرفتی ترش توی رشته های علوم طبیعی از اونجا سردر بود. تمام استعدادها به کار میافتاد برای اینکه بتونه بره رشته پزشکی، داروسازی، مهندسی، فیزیک، شیمی، اصلا نه علوم هم نه فنون، پزشکی اصلا فنه. اصلا تمام استعدادها بیشتر میرفت سراغ چی؟ فنون. فنون در میاد. علوم خیلی علوم طبیعی هم خیلی پول خبری نیست. پول و شهرت و فلان اینا بیشتر تو فنون. اون آقایی که این مدرسه رو میسازه این اصلا در رشته فنی کار میکنه، یعنی کاربرد علوم، اگه علوم اونجا میخونه برای کاربرد، اون رشته های علمی تعیین مستقل نمیکنه. اون کسی که روی میزان مقاومت آلیاژ های مختلف تحقیق میکنه او در رشته علوم طبیعی کار میکنه. این آقای مهندس میاد محصول کار تحقیق او رو تو مدرسه دانشکده میخونه، کاربردش هم یاد میگیره، میاد راهنمای معمار رو فلسطار میشه که حالا اینجا باید چه آهنی هست، چه آلیاژی باشه، بودی انداره. پول هم تو این در میاد. اون بنده خدایی که اونجا روی میزان مقاومت آلیاژها کار میکنه حد اکثر حقوقش به اندازه درآمد نصف روز به ساده پوشانی. بنابراین استعدادها همه میرفت سراغ فنون، چون زندگی خلاصه شده بود در درآوردن پول هرچه بیشتر، مصرف کردن هرچه دلخواه‌تر، به طوری که رسما بازار خود علوم طبیعی هم کساد بود. علوم انسانی که دیگه هیچی، وازده های تمام کنکوری ها سر در آوردن از رشته های مختلف علوم انسانی. در دانشگاه که یک دانشکده مربوط به نام علوم دینی داره، دانشکده الهیات، دیگه وازده 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 ها از اونجا سر در آوردن. حوزه چی؟ حوزه اونا که اصلا بوی مدرسه مشامشون نخورده، پدر و مادری داشتن، حالا یا خیلی مرتجع و قدیمی یا دهاتی عقب افتاده، چی 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 که اصلا بچه مدرسه نمیتونسته بره، گاهی با سواد خونده ها نوشتن، گاهی هم بدون اون رو می آوردن تو حوزه ها. مگر با یک استثناء، استثناء خیلی محدود، درصد خیلی محدود از عناصری که احیانا با یک دیدای دیگه به حوزه دارن یا به علوم انسانی میده. رنگ قالب، حالا این همینطوری رنگ قالب، رنگ قالب همینجورا بود، همینجورا که عرض کردم. حالا اینکه من میگم آقای خاطری نمیتونه شاهده کنه، چون من دارم از اون دوره های قدیم میگم، ایشون یه نصف نصف بعد از من هم
من یادم میاد
شما یادتون میاد خوبا پدر بزرگ تشریف دارم شاهد از بل میرسه آقای دکتر احمدی رسیدن، ای کاش ایشون بودن که من همزمانی کردم و شهادت میدادم. ولی در این 10-15 سال اخیر مسئله دیگر است. امروز ما ناظر این واقعیت اجتماعی هستیم که جوانهایی با استعدادهای برجسته با یقین به این که میتوانند در فلان و بهمان رشته فنی پولساز یا علمی چنین و چنان از علوم طبیعی یا ریاضی که ابزار اون هست پذیرفته بشن، اینها رو می آورند به علوم انسانی و از جمله علوم اسلامی. اینها دنبال چیز دیگری آمده هم. اینها اگه به حوزه قم میان، اگه در رشته جامعه شناسی دانشگاه میرن، دنبال این هستند که بر چیز دیگری دست یابند. اینها در سنین نوجوانی آزادانه لمس کردن که ومل حیات و دنیا الا متاع الغرور، پوچی، بی ارزشی، بی محتوایی، بی پایگی زندگی تولید و مصرف و در دور نافرجام تولید و مصرف پوشیدن را لمس کردن یا داشتن را لمس کردن، اونایی که از خانواده های مرفه برخواستن، یا نداشته لمس کردن، اونها که از خانواده های دردمند برخواستن. قبلا خدمتی از دوستان عرض میکردم همین امروز که به حق دیدار این نوجوانان و جوانان و انس با اونها برای من همیشه از لذت بخشترین ساعات زندگی بوده و هست و گاهی با خستگی مفرط وقت میدم برای گفتگو با اینها و در پایان گفتگو میبینم شادابترم در دانشگاه و در حوزه نیز. من نمیدونم چند تا از شما این دیر هستم، این رو باید جناب آقای قدوسی که با شما مصاحبه میفرمایند بدم و دوستان دیگر جناب آقای جناب مصباح که با شما کار میکنن یا رفقای که جناب آقای احمد دوستان هستن اونها بگم. ولی من اجمالا میدونم در میان شما هم عناصری این گونه کم یا بیش هست و در حوزه فراوان هست. اینا میگن انسان در زندگی اگه بخواد در حد انسانیت زندگی کنه قبل از هر چیز باید دینشی، جهان‌بینی، هدفی، راهی، معنایی داشته باشه. و درست و الا حیوانیست سر قافل بستنش، بستنش هم تنبیه خودیه، حیوانیست جلوی آخر رها کردنش یا تو آخرش پوسه نو پوسه گرمکه یا کاه و یونجه و جوه یا پنبیدونه است یا اصل و مربا و کره و مرخ و پسندون و کباب و کره. ولی بالاخره حیوانی سر آخر اخیراً یک چیز تازه پیدا شده، این شاید سه چهار سال نمیدونم الان یادم نیست چند باید دفعه وانه که یه عده ای از علوم انسانی دانشگاه ها میان رو میانم به علوم اسلامی، یعنی با این که رفتم سراغ علوم انسانی گم شده را اونجا هم پیدا نکردن، اون وقت فکر کردن بیان دوران حوزه و علوم اسلامی شاید گم شده خود را اینجا بیارن. الان در همین ماه های اخیر عده ای از دوستانی که سال آخر اقتصاد هستن، سال آخر جامعه شناسی هستن که جزو شادابترین و سرزنده ترین رشته‌های علوم انسانی روزه، اینها مکرر آمدن که آیا طرحی داری که ما تمام کنیم درسمون رو، یک اسمی بنویسیم در فوق لیسانس که سربازی نریم، اما یک طرح چند ساله‌ای برای آشنایی پخته و علمی با قرآن و اسلام و توشون چه عناصر جالبی. دو تا از اینا که در رشته اقتصادم هم معلم هم در یکی از واحدهای فعال درس میدن، هم یه فعالیت اجتماعی دارن، هم خوب درس خوندن اقتصاد به طوری که یک جور سخنرانی جالب اقتصادی در خود دانشگاه اقتصاد کرد و هم عربی خوب خوندن به طوری که یک کتاب اقتصاد عربی رو که با متن خارجیش با هم بررسی میکنیم میبینم خیلی خوب میخونن و معنی میکنن و اینها مکرر مراجعه کردن گروهی از من در رشته‌های مختلف که آیا راهی میشناسید که ما در زمین علوم اسلامی اول کار کنیم بعد بریم برای دکترای اقتصاد. دو تا از بچه های بسیار خوب از اون بچه های خودساخته که از یه خانواده‌ای که پدر راننده بوده و فوت هم شده بود بالا اطراف زنجان برخواستن، دو تا برادر توأمان هستن، اینها فوق لیسانس جامعه شناسی دانشگاه رو تمام کردن. من برای یک همفکری در یک طرحی با اینا صحبت می‌کردم، بدون جهان بینی کامل عملی نیست، بنابراین بنا داریم یک مدتی را هم صرف آشنایی با مکتب‌های زنده برجسته فلسفی دنیا امروز بکنیم. فلسفه می‌خوایم بکنیم و چون مادر این مکتب‌ها بیشتر مربوط به آلمانه، به خصوص در تماس بین متافیزیک و فیزیک، تصمیم داریم بریم اونجا بمونیم، آلمانی هم یاد بگیریم که این مطالعات را از دست اول انجام بدیم. چه بلنده من؟ و بعد برگردیم. آیا برای برگشتن ما فکری دارید که اون وقت بتونیم به دنبال اینها آشنایی عمیقی هم با اسلام و فلسفه دوره اسلامی به دست بیاریم در این مدتی که با اون سن و سال و تحصیلات ما ساخته باشیم؟ من نمیدونم شما ها با اینجور جوانات ها اون چقدر فرد. من مکرر برخورد دارم و این که رفقا میبینید با همه عوامل دل سرد کننده من همواره شاداب و سرشار از امیدم به خاطر برخورد به چنین انسانهای با همت جوانی است که به حق میکنن بهترین ذخیره آینده.
خوب آرام آرام رسیدیم از مقدمه به ذی‌المقدمه.
ذی‌المقدمه این که علوم اسلامی به هر حال علوم انسانی. موضوع اصلی در علوم اسلامی چیه؟ انسان. اینها را عیناً از روی یادداشت می‌کنم که منظم باشه. زمینه اصلی در ادیان و علوم انسانی انسان است. شناخت انسان، باست‌های گوناگونی که در هستی اوست، آرخود او، خواست‌ها و نیازها از یک سو، توانها و کارایی ها از سوی دیگر. انسان در ارتباط با محیط طبیعیش، با جهان. انسان در ارتباط با محیط اجتماعیش، با جامعه. یعنی با تارهایی که خود انسان در طول تاریخ مثل عنکبوت دور و بر خودش تنیده میشه جامعه. سازندگی انسان نسبت به خود و محیط خود، حدود این سازندگی، هدف این سازندگی، جهتها و راههای عملی این سازندگی، اینا زمینه‌های اصلی علوم انسانی و اسلامی است. تفاوت علوم انسانی متعارف با علوم اسلامی، تفاوت اصلیش در چیه؟ کی میتونه بگه؟ تفاوت اصلی علوم انسانی متعارف مثل جامعه شناسی، اقتصاد، حقوق، روانشناسی، تاریخ، ادبیات و هنر و امثال اینها با علوم اسلامی، تفاوت اصلیش کجاست؟ کسی هست بگید؟ یک خط باشو بگید، دست بگید رو بگید. آها،
مثل اینکه منتظرید من بگم.
ملاحظه ترتیب بنده ارز کردم زمینه علوم انسانی متعارف غیر اسلامی که امروز در مدارس گوناگون دنیا میخونن با زمینه علوم اسلامی که شما جز به خیلی خواستارانش هستید زمینه شکید. انسان باختهای هستی او، نیازهای او، توانهای او، میزان کارایی او، حدود کارایی او، هدف این کارایی، جهت این کارایی، میزان خودسازی و محیطسازی است، راه های عملی این خودسازی و محیطسازی. خلاصه موضوع همه علوم انسانی. زمینه همه. علوم اسلامی هم همینه زمینه. تفاوت اصلیش در چیه؟ در این. علوم انسانی متعارف در این راه تنها از مشاهده و تجربه و تحلیل اونها استفاده میکنه. یکی از دوستان فرمودن اون چه هست را مینگره. نه، علوم انسانی امروز علاوه بر اون چه هست، اون چه باید باشد را هم میخواد بر مبنای اون چه هست پیش بینی کنه. همینطور که ما در علوم طبیعی پیش بینی علمی میکنیم، در علوم انسانی پیش بینی خود به خود همراه هست با اون چه باید کرد، خود به خود. ولی ابزار کارش، متد کارش، مبنای شناختش، سرچشمه شناختش صرفاً چیه؟ مشاهده، تجربه و تحلیل اونها. در روانشناسی انسان رو مشاهده میکنه، تجربه روش میکنه، تحلیل هم میکنه، این پس جمع‌بندی. اجازه بدید به جای مسئله تحلیل اضافه کنیم و جمع‌بندی. در علوم اسلامی، حالا فعلا اسلام که میگم مخصوص اسلام بحث ما علوم اسلامی، در علوم اسلامی قبل از هر چیز یک کاوشگر در علوم اسلامی سخنش این است، ببینم نخست سرچشمه وحی در این زمینه چه میگوید. حالی اینجا
اول اینه
انسان چیست؟ بافها و نیازها و توانهاش چیست؟ یک عالم اسلامی اول بار میخواد ببینه وحی در این زمینه چه گفته. میزان کارایی و اختیار انسان چقدر است؟ اول بار میخواد ببینه وحی در این زمینه چه گفته. یک عالم اسلامی میگم ها. هدف لایق زندگی انسان چیست؟ اول بار میخواد ببینه وحی در این زمینه چه گفته. جهتها و راههای عملی رسیدن انسان به اون هدف چیست؟ اول بار میخواد ببینه وحی چه گفته. منتهاش یک چیزی داریم قبل از وحی، یکی هم داریم بعد از وحی. قبل از وحی اصلا وحی هست یا نه؟ سوال تو من برم سراغش. با مقداری باید شناخت و معرفت انسانی را به کار انداخت تا برسیم به چی؟ تا برسیم به وحی. معارف مربوط به اثبات خدا بگیم، یافتن خدا بگیم در جهان، پی بردن و راه بردن به خدا، هر چی باید اسمش رو بذاریم. خداشناسی معارفی که ما را میرسوند به وحی و اینکه وحی یکی از واقعیت هاست و تکیه‌گاه بشر میتونه قرار بگیره، اینا همه چیه؟ قبل از وحی. وقتی رسید به وحی، شناخت محتوای وحی. محتوای وحی از کجا باید شناخت؟ از کجا؟ برای بچه های امروز گاهی میگن آقا محتوای وحی را هم چارتایی سرمون رو میبینیم کلاش هم بیریم توی اتاق دربسته میبینیم مصلحت بشریت چیست، میگیم همون محتوای وحی هست. هر من تحقیدی هم همینیم چارت آدم میخواد 10 ساله، میخواد 15 ساله و 20 ساله، فرق نمی کنه. میخواد امام بسر، میخواد پکل بسر، فرق نمی کنه. میخواد بیمو کشر چهار تا آدم میگن میریم آقا توی اتاق در بسه دونم میشینی در باره مستند بشریدن اندیشه آزاد میکنی. خودان گفتن بچه ها دوره هم جیغه و نفس میکشن، بنده هم میگن اندیشه و نفس ترسیم میکنن و ما برای برن و بعد میپذیم و میسازیم و میکشیم و صفرمون رو پهم میکنیم به تمام بشریت میدیم. هر که خواهان سعادت هست بسم الله وقتی هم همین نمیدیم، همین که ما میگیم به نظر تو رای سعی ها آخری پیدا میشه به این رای سعی بیم
بچه نمیشه بچه بیدم سعی نیم
چون بیم
سعی نیم
آفری چون سعی نیم آزان من وحی منعکس است. وحی اسلامی، بحث ما در وحی اسلامی منعکس است در دو آینه متممه یک دیگر، کتاب و سنت. برای شناخت وحی باید رفت سراغ کتاب. نه بله بله این بله رو خوب گوش کنید. بله امروز کتاب فهمی و سنت فهمی زنده پویا و نه متحجر و ایستا یا حتی ارتجاعی، فهم پویا و زنده کتاب و سنت علاوه بر همه اون چه تا کنون برای فهم کتاب و سنت بهش احتیاج داشتیم به یک سلسله معلومات دیگر نیز به صورت کمک نیازمند است. یعنی تا انسان، اگر انسان بخواد ببینه وحی درباره روند جامعه چی میگه، پایه الفبایی از جامعه شناسی ندونه نمیتونه اصلا بفهمه وحی درباره روند جامعه چی میگه. اگر بخواد ببینه وحی در زمینه تعلیم و تربیت چی میگه، آنید آشنایی کلی با روانشناسی و علوم تربیتی به صورت کلی در حد معلومات عمومی نداشته باشه، اصلا سرش نمیشه. از کنار آیه و حدیث عبور میکنه، آیه و حدیث گفته ولی گوش این نشنیده. او گفته ها، گوش این نشنیده. مگر من این است که بعضی از یک حدی از امواج صوتی را گوش سج میشنه و گوش من دلتون ما نمیشنه؟ مگر نه قرآن دیگه بلهم قلوبون
لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها.
او گفته
من گوشم نمیشنوم.
اجازه به منافقین نیست آیه.
حالا بنده میگم حالا نه اون سر جای خودش تفسیر آیه نکردم. میگه یه عده اینجوری هم پس معلوم میشه که میشه گوینده ای بده آدم با گوش و چشم به آدم عبور بکنه ولی نه ببینه و نه بشنوه. همین مقدار خواستم راجع به اینکه در دست هست. بنابراین اگر انسان بخواد امروز استنباط زنده از کتاب و سنت بکنه یه مقدار ابزار در حد ابزار معلومات عمومی متناسب با زمان احتیاج داره. در قرآن آیاتی هست به منظور خداشناسی، نه به منظور طبیعت شناسی، به منظور خداشناسی درباره کیفیت پیدایش باران سخن میگه. اون کسی که ناآشناس به کیفیت طبیعی پیدایش باران و نقش باد و باران در یکدیگر، او این آیات رو همتون میخونه و رد میشه، براشون خیلی جادو گیرایی هم نداره. اما یک کسی که در حد معلومات عمومی لااقل در زمینه باد و باران مطالعه داره میبینه تو این آیات که به هدف خداشناسی اشاراتی در زمینه پیدایش باد و باران هست بسیار جالب و گیرا. الف لام میم غلبت روم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین ولله الامر من قبل و من بعد تا بعد یوم یومئذ یفرح المؤمنون باذن الله. درست گفتم یا اشتباه گفتم؟ ها؟ بنصر الله. کدومه این؟ چیه این؟ همین آن چی؟ تا آدم تاریخ خوب نکنه در حد یک به مورد نیاز نمونه. نمیگم تاریخ اما در برای کجا بیدم لاغل تاریخ زمان اسلام، محیط اسلام، اطراف اسلام تا آدم نخونه از این آیه رو نمیفهمه و بعدم نمیتونه بفهمه که چطور میشه این آیات به صورت یکی از نشانهای اعجاز قرآن تلقی بشه. چیه قصه؟ بنابراین یک مقدار معلومات احتیاج داریم تا وحی رو خوب بفهمیم. ولی سرچشمه کجاست؟ خاطی نشه. سرچشمه کجاست؟ کتاب و سنت. یک چند داریم مال بعد از وحی. خب وحی شناختیم. وحی شناخت. وحی تمام جزئیات مربوط به همه زمان‌ها را مو به مو که نگفته. برای پیاده کردن نقشه مدون وحی بر روی عرصه زمان ما ناظر به نسل آینده و سرنوشت آینده خیلی معلومات میخوان. خیلی اینجا که دیگه معلومات عمومی هم بدن دیگه نمیخوان. دیگه اینجا معلومات تخصصی میخواد. اسلام وحی در زمینه تعلیم و تربیت چه مسائل و تعالیم و بنیادهایی رو به دست میده؟ بسیار خوب. میخوایم روی این بنیادها فن تعلیم و تربیت اسلامی رو کنیم. اینجا متخصص تعلیم و تربیت میخوایم که علوم اسلامیش رو هم تا یه حد خوبی فرا میخوایم جامعه بسازیم. چه کار بکنیم؟ اقتصاددان میخوایم، سیاستدان میخوایم، یا به معنی امروز که جامعه شناسی دیگه اونقدر گسترش دادن که شده همه علوم انسانی رو در شکل خودش جا داده، جامعه شناسی میخوان که بتوانه در این شاخه های مختلف جامعه شناسی بر مبنای این پایه های اسلامی هر اجرایی برای امروز و فردا بده. هر که امروز میده و ممکنه فردا مبنی ترش هم اشتباهه، چون طرح اسلامش اشتباه نیست، پیاده کردنش اشتباهه. تجربه میخواد، مشاهده میخواد اینجا تجربه میخواد، تحلیل میخواد، جنبندی هم میخواد. ملاحظه میکنید که در شاخه بعد از بعد برگشتیم به چی؟ با مشاهده، تجربه، تحلیل. خوب رفقا آمدید تو اون چیکار کنید؟ آمدید تو حوزه چیکار کنید؟ چه کارها در پیش دارید؟ چه بارها بر دوش دارید؟ آرام آرام حس کردید چی گفتن؟ اینا رو هم از رو میخونم. برای کسب این شناخت مربوط به انسان که تا اینجا خوندم از دو راه میتوان استفاده کرد. از آورده های اندیشه و تجربه بشری، از آورده های وحی. علوم انسانی به اصطلاح امروز شاخه های مختلف راه اول است. علوم دینی برای پیروان وحی در ادیان مختلف در درجه اول مربوط به راه دوم است و چه بهتر که این شناخت با استفاده از هر دو صورت گیرد. با هم تضادی ندارد. اون چه فعلا بخش اصلی برنامه کار ما را تشکیل می‌دهد خود به خود مربوط به راه وحی، اون هم از دیدگاه قرآن است، منبع اساسی برای آگاهی بر آورده‌های وحی محمدی صلوات الله و سلامه علیه چیست؟ کتاب و سنت. بنابراین میتوان گفت هدف اساسی ما فهم صحیح و زنده و پویای کتاب و سنت است، در حدودی که این فهم در دسترس ما و همچنین میزان روشنگری رو کلمش فکر دارم، میزان و حدود روشنگری معلوماتی از اسلام که در دسترس ماست برای بشر امروز و فردا. درس نمی‌خونیم که ملا بشیم، درس می‌خونیم که معلوم باشه بشر امروز و فردا باید چه بکنه در جهت خواست‌ها و نیازها و در ارتباط با توانها و کارایی های بشر. خوب، چه علومی در این زمینه مورد نیازه؟ اولیش که معلومه، زبان عربی به خصوص عربی کتاب و سنت با ریزکاری هایش. رفقا میگوین که چرا در درس عربی مدرسه صرفاً به کتاب‌هایی از قبیل مبانی و امثال اینها اکتفا نمی‌شود؟ برای اینکه بسیاری از ریزکاری‌های عربی مورد نیاز اصلی ما یعنی فهم کتاب و سنت با این مقدار معلومات ادبی کتاب‌های عربی جدید قابل تعمیل نیست. بله آقا، مغنی را باید خوند، سنگین میاد به گوش ها، ولی بنده اومدن یه خود حرفایی که به گوش ها سنگین میاد رو باز کنم، چون بنده خودم از اونایی هستم که روز اول که به حوزه آمدم دنبال این هدف اومدم، نه دنبال حرفه اومدم، نه دنبال فن اومدم، نه راه عالی ترین مدارس کشور به اون بسته بود آزادانه، نه چون بچه اهل علم بودم پدرم مجبورم گرداد، هیچ کدوم، پدرم خدا رحمتش به من آداد بودا، آزادانه آمدم، راهی را رفتم، محصول تجربه ای را که از آغازش تا کنون 36 سال می گذرد میتونم بازگو کنم برای شما، شاید مفید باشد. آقا طلبه ای که میخواد عربی کتاب و سنت رو با ریزه کاری هاش بفهمه بله باید مفید بخونه، مفیده کنه. اگر بخواستم فقط عربی بخونم که با عربا حرف بزنم، مغنی کندن لازم نیست. روشن کنید چه عربی میخواید بخونید. تشوردید به حوزه زبان و ادبیات عرب بخونید، مترجم شید، نویسنده شید، برای کسی که مؤسسه اید، یا تشوردید عربی بخونید وحی رو بفهمید، کدوم یکی؟ اگه دومیه مغنی لازم، ما اضافه کردیم گفتیم مغنی لازم است، محاوره عربی هم لازم است، برای اینکه چقدر زشت است که یک کسی عالم کتاب و سنت باشه اون وقت بخواد با یه عالم دیگر عربی صحبت کنه مترجم براش بیارن. این قابل تحمل. بنده دیدم عالم کتاب و سنت رو دیدم که ایشون میخواست با یه عالم اهل یه جای دیگه حرف بزنه، زبون مشترکش میتونست عربی باشه، آقا برای عربی مترجم میخواد. نه خوب، مغنیه لازمه، محاوره هم لازمه، دیگه چی میخواین؟ خوب، زبون عربی قرآن رو یاد گرفت. آیا با یاد گرفتن زبون عربی قرآن میشه قرآن رو فهمید؟ اگه اینطور بود همه عربا راحت قرآن رو میفهمید. چی که میخواییم؟ آشنایی با محیط نزول قرآن برای قرآن، آشنایی با محیط صدور سنت در زمان پیغمبر و ائمه منابع سنت برای فهم صحیح سنت. شما خیلی آسونه یه دونه نوشته مال 40 سال قبل، 40 سال پیش، فارسی که توش اشاره باشد درباره یک قصه باشه مال فیرو، یک از نمیشه های جمال داره
قصه های نمال فیرو
وردارید بخونید، ولی شما اهل ملایل باشید تا الان با فیرون آشنا نشده باشید. اونجا می نویسد بله من از درگنده رفتم به عرض می شود که گلاب دره و از اونجا آمدم به دره رستم آباد و از اونجا رفتم به دروازه دولاب. همش برای تو نامفهومه. نامفهومی؟ فارسی هم هست برای تو نامفهومه. این قرآن، این کتاب، این سنت در یه محیط اون بیان سراغ ائمه و سراغ خود پیغمبر فرمانده پیغمبر و ائمه. سنت صادر از پیغمبر و ائمه سنت صادر از ملا نیست،
اشتباهه.
سنت صادر از ملای رهبر است، پیغمبر امام است،
پیشواست، امام است، خوب امام است. اون قابل قبول است که پیغمبر امامه؟ ها؟ بدونی که قرآن هم میگه اقرار مشکل کردی؟ امام قرآن میگه نیک جعال پیل ناصر امام. بنابراین تا کسی با پوت و فن با مسائل و ریزکاری های رهبری آشنا نباشه، مقداری از سنت پیغمبر و امام براش درست قابل فهم نیست. نهضت، حرکت، مراحل نهضت، مراحل نخستین، مراحل باروری ایدئولوژیک، موارد مرحله سازندگی عناصر نخستین، روندگان نخستین، از سابقون، از سابقون، پیشتازان، مرحله گستردنش، مرحله مخفیش، مرحله علنیش، مرحله بی قدرتش، مرحله داد با در دست گرفتن قدرتش، بعد از در دست گرفتن قدرت مرحله صلح‌آمیزش، قهرآمیزش، تمام اینا یک مشیز کاری داره. بدون اینها هم فهم صحیح کتاب و سنت در بعضی از بخش ها میستن. اسلام، قرآن، قرآن، کتاب و سنت وقتی آمد توی یک محیط بی سابقه سفید نیامد. سطور نهضت اسلام در یک صفحه سفید، سفید بی رنگ نوشته. صفحه انسانیت در اون روز رنگ ها داشت. کتاب و سنت ناظر به اون رنگ ها هستن. بنابراین فهم قرآن بدون آشنایی با زمینه های فرهنگی قرآن به طور کامل میسر؟ کامل چی میگن؟ در حد نصاب میسر؟ آشنایی بنده همیشه عرض کردم هر کس میخواد تفسیر شروع کنه اول باید یه دور تورات و انجیل رو بخونه. بگید تورات با دفترات باشه، ولی متاسفانه قرآن آمده ناظر به همین یا خوباش یا متفقاته. گاهی میبینید که تو تفاسیر بر سر یک مطلبی 20 صفحه مطلب سیاه کردن، در حالی که اگر یه بار به جای مطلب در عهدین مراجعه میکردن 20 صفحه میشد 20 صفحه بقیه سیادی. کتاب ناظر به اونه. مصدقا لما بین یدیه من از تورات و انجیل و مهیمنا علیه. قسمتهایشو تصدیق کرده، قسمتهایشو حمله کرده، عصرشو تصدیق کرده، زوادشو حمله کرده، نسخ کرده بعد قسمتهایش هم که صحیح بوده. حتی با آیین زردشتی ارسطو هم بوده، حتی کم و بیش با آیین‌های هندی، البته خیلی کمتر. خلاصه باید با ملل و نحل و فرق تا حدودی آشنایی داشت، تا یه حدودش عمومیست، تا یه حدودش تخصصی. وای به حال نقاد حدیثی که به خودش اجازه دهد بر مبنای رجال کنونی نقادی حدیث کند بی اون که آشنایی کافی با فرق مذهبی بائده، یعنی فرق مذهبی از بین رفته داشته باشد، برای اینکه او زبان بسیاری از روایات را نمی‌فهمد، خلل بسیاری از سندها را درک نمی‌کند، نمی‌دونه چه دستی کار بوده که این حدیث یه مرتبه از 20 جا سر در آورده تا اونجا که حدیث شناس
فرزنده ای مثل مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی هم رو کافی آورده. تا اونجا که سقم شناس و حدیث شناس و عالم دینی ارزنده ای مثل مرحوم سید رجب تو نهج البلاغه آورده. بنده بی نفس زبر به نام نهج البلاغه یا به نام کلام موسی علیه السلام در دست بنده و شما هنوز در راهی. نقادی حدیث یکی از شرایط اصلیش آشنایی با ملل و نهل فرقی است که اصلا نه نفرش نمونه متبار نیست. هیچ کس ازشون نمونده. ولی مورد ابتلای بنده هست. اگه میخوام بگم که این حدیث امام صادقه یا به نام امام صادق جعل کردن بدون آشنایی با این برای من میسر نیست. اگه یه روزی بگم تو برنامه مدرسه برنامه شبستانی بذارید داد نهی بلند که آقا اگرم قرار ملل و نهله اقلا بحثی پیرامون مارکسیسم اگزیستانسیالیسم چیزی اینا که دیگه نیستن عبادیه. حالا اومد که هنوز هستم اصلا اسمش هم به گوش آدم سنگینی میکنه. کیسانیه تو چی به چه درد من بخوره؟ بله آقا به درد کی آقا؟ به درد مسلمون مصرف کننده کیسانیه یه پولم نمیکنه. ولی مگه شما آمدید مصرف کننده آقایای اسلام باشید؟ شما جزء رسالت آلو چیه؟ میخواید آگاهی دهنده باشید یا میخواید مصرف کننده آگاهی هایی که بهتون میدن کدوم یکی؟ اگه قرار آگاهی دهنده باشید بدون نقادی حدیث وارد بحر مواج سنت شدن یعنی غرق شدن. نقادی سنت بدون آگاهی بر ملل و نهلی که معاصر سنت هست یعنی بیشراه بدون اسلحه که میدونه چه.
خوب خیلی خوب.
بالاخره بعد از زبان عربی اگه بخوایم فوربندی کنیم چیا میخوایم چیا هست یکی که باید بخونیم. زیست شناسی عمومی و مقدمات اون از علوم طبیعی فیزیک و شیمی و زمین شناسی و ریاضی در حدود متعارف لااقل در حد یه دیپلم ادبی. اما دیپلم ادبی درس خونده نه از اون بارفته. روان شناسی عمومی، زیبایی شناسی عمومی، دین شناسی عمومی غیر از اسلام، اصلا ادیان عالم در ارتباط با مردم شناسی، تاریخ تمدن بشری، انسان از دیدگاه مکتب‌های مختلف بشری و از دیدگاه اسلام که خود به خود مستلزم آشنایی کافی با جهانبینی‌های گوناگون و مکتب‌های فلسفی است که این جهانبینی‌ها از اون فرق است. جرم شناسی، حقوق جزا، حقوق اساسی، حقوق مدنی اجمالاً برای اینکه خیلی از مسائل فقه اینقدر بی‌پایه تلقی نکنید. کلیات حقوق مدنی، اقتصاد عمومی و مکتب‌های اقتصادی لااقل در حد تاریخ عقاید اقتصادی و باز جامعه شناسی و شاخه‌های مختلف اون به خصوص علوم سیاسی، آشنایی کافی با یک یا دو زبان اروپایی که امروز خود به خود برای این رشته‌ها در بعدش جز استفاده از کتاب‌های اونها فعلا راهی نیست. همه اینا چی شد؟ اینا مقدمه است برای رفتن سراغ کتاب و سنت. رفتن سراغ کتاب و سنت از رشته‌های علمی که الان دارید چیزهایی رو می‌خواد. اشاره کردم ملل و نهل اسلامی و حتی تا اونجا که اونا مربوط هستند به ملل و نهل غیر اسلامی اونها هم مذاهب فقهی، روند اسلام شناسی در این مذاهب، نقادی این روندها برای دستیابی بر یک شیوه فقهی اصیل و زنده. باز دوستان میگن چرا شرنامه بخونیم؟ چرا شرنامه بخونیم؟ چرا کتاب رقش رو بخونیم؟ عبید و امام آقا تشریف آوردید مصرف کننده باشید؟ میخواهید یک روند تحصیلی داشته باشید که در آینده بتونید از کتابهایی که محققان مینویسند برای خودتون استفاده کنید؟ داشت این مرسه تو این حوزه ها نید؟ آمدید آگاه شونده آگاه کننده باشید؟ فقه امروز از کانال عبید و امام و اون نظام اجتماعی بردگی عبور کرده. شما برید از یک عالم طبیعی پرسید آیا من میتونم امروز در باره انسان صحبت علمی کنم بین که فسیل های حیوانات 10 میلیون سال قبل از انسان را روش مطالعه علمی کرده باشم؟ بپرسید میگه آقا اگه میخوایی در باره ساختمان انسان به عنوان یک مطالعه عمومی اطلاع توی مطالعه کنیم نه رو سراغ فسیل و بدن کنیم کنیم اون موضوع مطالعه چیه؟ انسان کتاب نوشته برای اون. اما اگر میخوایی محقق باشی در شناسایی انسان بدون اینکه در باره فسیل های حیوانات 10 میلیون سال مطالعه کنیم، 10 میلیون سال پیش مطالعه کنیم، توانایی مطالعه صحیح در باره انسان 10 هزار سال پیش نداریم. لابد اونجا هم رفقا نق میزنن این فسیل ها یه دونش دیگه نیست، چند میلیون سال ازش گذشته، چی به ذهن حافظه ما تحمیل میکنید؟ برای همین هم هستش که 50 تا 60 تا 100 سال تو مملکت ما طبیعت شناسی علمی هست، یه دونه عالم طبیعت شناس که در دنیا بذاریم کنار دیگران نداریم، یا اگه داریم خیلی کم. برای همینه اول آسانگیری، شانه از زیر بارهای سنگی به راحتی خالی کردن. بذار بودو بارا بذار بودو کجا ما خیلی بودو کجا کجا ما خیلی بخواه فرار کنیم چه بود بیای وقتی نگرفته اومدی بیا جادم بود آمدی دنبال هدفی، این بارا بهش آویزونه، دوش آوارم خسته میکنه. فقه پویای زنده را کی باید استنباط کند؟ آیا این فقه بچه امروزه؟ بی سابقه؟ از همین حالا از آسمون وحی شده؟ یا این فقه از کتاب و سنت باید گرفته بشه؟ و از این کانال عبور کرده؟ کدوم یکی؟ آقا اگه این کانال آلودخن کرده بدون شناخت کانال ها میشه پی برد به آلودگی ها؟ کجای کاری؟ چی میگید؟ اون وقت اون یهودی صهیونیست دارای کرسی شیعه شناسی آمریکا حوصله میکنه از بنده و شما هم بیشتر، لابلای این آشغالای تاریخ رو بیگرده حوصله نمیده، بعدش هم نمیاد بینی که آزار میده موی زننده این آشغالا، اما میگرده میگرده 4 تا گوهر گرانبها ها پیدا میکنه، شسته و روخته زیر شیرم میشوره، پاستوری بشن میکنه، بعد میاره مینویسه و بعد ترجمه میکنند و یه همه میبینید پیر و جوان مسلمان آخوند و غیر آخوند رو آوردن به کنون کتاب درباره اسلام به قلم کنون شرف شناس. بعد بخیلیم اسلام بنده رو باید اون سعی بسته به منده تحمیل بده. چرا؟ چون بنده و شما تنبلی بار سنگی به دوشون نازم جوری بده، چون بنده و شما نازوچ خور بار اومدی. آقا زبده شسته روزه کفتو با هم اگه میشه تبلیغ کنید این شبه مشتهد بشن اگه بچه مویده نمیده
نمیشه جانم نمیشه
نمیشه آقا از بنده لاغل بشه بگم نمیشه، من بگم این راه رفتم نمیشه، نمیخوایم بشه نشو، من وظیفه خود دانستم به عنوان کسی که سالهای متمادی این راه رفته به تمام این شاخه های ممکن دست انداخته حاصل تجربه‌ام رو برای آقایی که پارسا بیانسا به این مدرسه اومده بگم، اگه دلش خواست از این تجربه استفاده کنه لااقل صرفه‌جویی در وقت ماست که دیگه رفقا یکی دو تا سه تا نخوان در این زمینه با ما مشورت کنن. نمیشه از این دلیل. دوستان اگر در میان شما کسانی با عشق به این که انسان جای انسان در جهان راه انسان هدف انسان آغاز و فرجام جهان و انسان را محققانه نه مقلدانه بشناسند و بعد را گوشای بنبست های فعلی ناشی از ضعف شناخت باشن، باید مثل مجاهدی پاک باخته که یجاهد فی سبیل الله به ماله و نفسه مصمم با اراده صفا کنهم بنیان مرصوص مخلص مشتاق عاشق روز از شب نشناس به این راه گام نهند
و بدانند راهی طولانی پر نشیب و فراز، گاهی سنگ لاخ، پر پرگاه، پر پیچ و خم در پیش است. هر کس می تواند به این راه بیاد بسید.